موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
اکنون این افتخار بزرگ از آن ماست که با مطالعه کتاب مکاشفه به آینده برگردیم. هفته گذشته یه نفر به من گفت کتاب مکاشفه 404 آیه داره. شما در یه جلسه نصف یک آیه رو بررسی کردید. با این حساب کل کتاب مکاشفه 808 پیغام میشه. در ضمن در طول یک سال فقط 50 پیغام میتوان موعظه کرد. اگه اینطور پیش بریم یک عمر طول میکشه. همینجا خیالتونو آسوده بکنم که قطعاً از این به بعد سریع‌تر پیش میریم. با آیه ها و بخش های طولانی تر رو در هر پیغام بررسی خواهیم کرد. اما در مقدمه لازمه یه زمینه چینی مفصل داشته باشیم تا بتونیم سایر آیه ها رو بررسی بکنیم. در ادامه این کتاب حتما که آیه ها رو تندتر بررسی خواهیم کرد. ولی باید مقدمه رو با جزئیات بیشتری بررسی بکنیم، چون این آیه های اول برای فهم و درک ما از این کتاب عظیم یک زیربنا می باشه. واقعاً هیچ کتابی در کتاب مقدس جلال خدا یا شکوه و شوکت عیسی مسیح رو به اندازه کتاب مکاشفه آشکار نمی کنه. البته با وجودی که کتاب مکاشفه یک برکت خاص و بی‌نظیره، اما قطعاً در مورد هیچ کتابی در عهد جدید به اندازه کتاب مکاشفه سوء تفاهم وجود نداره یا درباره آن تفسیر نادرست نشده و بی‌توجهی قرار نگرفته. در نظر بسیاری از مردم کتاب مکاشفه یک کتاب دور از دسترس و مهر و موم شده، در حالی که خواست خدا اصلا این نیست که کتاب مکاشفه کتابی سربسته و مهر و موم شده باشه. البته که خدا قصد کرده تا برخی امور سربسته بمونه. کلام خدا در کتاب دانیال فصل 12 آیه 9 می‌فرماید این کلام تا زمان آخر مخفی و مختوم شده است. ولی کتاب مکاشفه نباید در نهان و پنهان باشه. در کتاب مکاشفه فصل 22 آیه 10 چنین آمده: و مرا بگفت کلام نبوت این کتاب را مهر مکن، زیرا که وقت نزدیک است. یعنی این کتاب را نبندید، پنهان نکنید، نپوشانید، مهر و موم نکنید. علاوه بر این، کتاب مکاشفه تنها کتاب در کتاب مقدسه که با برکت برای خواننده اون آغاز میشه و با برکت پایان مییابه. این کتاب نباید مهر و موم بشه. این کتاب یک برکته. همچنین کتاب مکاشفه آخرین کتاب در کتابخانه الهی است. این کتاب آخرین سخن خداست. آنچه در کتاب پیدایش آغاز شد در کتاب مکاشفه پایان می‌یابد. کتاب پیدایش توصیفگر آفرینش آسمان و زمینه. کتاب مکاشفه توصیفگر پایان آسمان و زمینه. کتاب پیدایش توصیفگر ورود گناه و لعنت به جهان، کتاب مکاشفه توصیفگر پایان گناه و لعنت. کتاب پیدایش بیانگر ظهور شیطان و کارهای اوست. کتاب مکاشفه بیانگر محکومیت شیطان و پایان کارهای اوست. در کتاب پیدایش درخت حیات از دست میره. در کتاب مکاشفه درخت حیات دوباره به دست میاد. در کتاب پیدایش مرگ وارد دنیا میشه. در کتاب مکاشفه مرگ از دنیا خارج میشه. در کتاب پیدایش غم و غصه پیدا میشه. در کتاب مکاشفه غم و غصه ناپدید میشه. در کتاب پیدایش بهشت و پردیس از دست میره. در کتاب مکاشفه بهشت و پردیس دوباره به دست میاد. اما مهمترین نکته اینه که کتاب پیدایش آمدن نجات دهنده رو وعده میده، در کتاب مکاشفه اون نجات دهنده سرآمد و شخصیت اصلی است. از این رو در سفر زندگی به آینده بر می گردیم تا جلال آینده رو ببینیم، زمانی که خدا کل تاریخ نجات و رستگاری بشر رو به نقطه اوج می رسونه. در این مسیر بازگشت به آینده برای جهتیابی درست، مقدمه کتاب مکاشفه رو از آیه 1-6 به چند بخش تقسیم می‌کنیم. الان واقعاً هدفم این نیست که طرح کلی و سرتیتر موعظه رو تقسیم بندی بکنیم. فقط این موارد رو دسته‌بندی می‌کنیم تا بتونیم معنای پربار این مقدمه رو بخش به بخش درک بکنیم. در مطالعه کتاب مکاشفه اول از همه ماهیت و جوهره اون رو بررسی کردیم. در آیه 1 فهمیدیم این کتاب یک مکاشفه است که در زبان یونانی آپوکالیپسیس می باشه، یعنی آشکارسازی و پرده برداری. کتاب مکاشفه پوشش رو بر می داره و همه چیز رو نمایان می کنه. پس کتاب مکاشفه پنهانکاری نیست، آشکارسازی است. سپس درون مایه اصلی اون رو بررسی کردیم. این کتاب مکاشفه عیسی مسیح است، درباره عیسی مسیح است. این کتاب عیسی مسیح رو در جلال آینده او آشکار و هویدا و نمایان میکنه. پس از اون به منبع الهی این کتاب نگاه کردیم که خدا به او داد. سپس توضیح دادیم که خدا منبع این کتابه. در اصل خدا این کتاب رو به عیسی مسیح داد، چون مسیح خودش رو فروتن کرد و متحمل رنج و عذاب شد. پاداش این که عیسی مسیح تمام و کمال تسلیم شد، پاداش تواضع کامل او، رنج کامل او و کفاره کامل این بود که خدا جلال آینده عیسی مسیح رو در این کتاب به او نشون میده. سپس در ادامه از مخاطبان و گیرندگان خاص این کتاب نام بردیم. خدا این کتاب رو به مسیح داد تا اون رو به غلامانش نشون بده. غلامان به ایمانداران اشاره داره، به کسانی که خدمتکاران و غلامان عیسی مسیح می باشن. خدا کتاب مکاشفه رو به مسیح داد تا اون رو به ما نشون بده. در مورد پنجم توضیح دادیم که کتاب مکاشفه یک نبوته. مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد. در این معنا به ما یادآوری میشه که این کتاب پیشبینی آینده است. این کتاب به آینده نگاه میکنه و ما رو به آینده میبره. البته کتاب مکاشفه در مواردی درباره رویدادهای گذشته نیز صحبت میکنه. آیه 19، چیزهایی را که دیدی. همچنین یک سری اتفاقها مربوط به دوران حیات یوحنا و زمان حال او می باشه. چیزهایی که هستند. اما عمده رویدادهای این کتاب درباره اموری است که در آینده اتفاق خواهد افتاد. چیزهایی را که بعد از این خواهند شد. با این حال جان کلام کتاب مکاشفه درباره بازگشت عیسی مسیح است با همه جلالش و توصیف اوضاع و شرایط و رویدادهایی که با بازگشت او همراه می باشه. بنابراین ما به آینده سفر می کنیم. در این سفر اتفاقهای شوکه آور به چشم خواهیم دید. اتفاقهای پرشور و پرهیجان خواهیم دید. اتفاقهای ناراحت کننده خواهیم دید. اتفاقهای شاد خواهیم دید. اتفاقهای دردناک خواهیم دید. اتفاقهای دلگرم کننده خواهیم دید. اتفاقهای آزاردهنده خواهیم دید. اتفاقهای مبارک خواهیم دید. خلاصه چیزهایی خواهیم دید که اگر این کتاب نوشته نمی شد هرگز از اونها با خبر نمی شدیم. البته کتاب مکاشفه کتاب بشارتی نیست و اصلا برای غیر ایمانداران نوشته نشد. ولی قدرت این کتاب روی بی ایمانان که حقایق اون رو می شنوند تأثیر خواهد گذاشت. خدا از این کتاب برای نجات اونها استفاده خواهد کرد. اما این کتاب کتاب امید برای ایماندارانه. این کتاب ابتدا به مسیح داده شد تا او تمام و کمال از اون باخبر بشه و تا فرزندانش که قوم او هستند جلال آینده رو که به او تعلق داره به چشم ببینند. با این حال کتاب مکاشفه همه مردم رو جذب میکنه چون همه به آینده علاقه‌مندند. همه میخوان از آینده باخبر بشند. به همین دلیل مردم سراغ طالبینی میرن یا در رستوران چینی با تک کاغذی که داخل شیرینی‌های اقبال پیدا میکنن چشمشون دنبال پیشگویی آینده و بخت و اقبالشونه. به همین دلیل مردم سراغ فالگیرا میرن و فال ورق میگیرند. اما فقط یک نفر از آینده خبر داره. اون یک نفر خداست. در کتاب مکاشفه او آینده رو به ما نشون میده. ولی در نبوت کتاب مکاشفه در اولین آیه یک کلمه خاص وجود داره که توجه شما رو به اون جلب میکنم. به کلمه زود توجه بکنید. این کلمه در زبان یونانی تاخئوس می باشه. با درک این کلمه کتاب مکاشفه رو بهتر می فهمید. این کلمه می تونه به معنای یک زمان کوتاه باشه. می تونه به معنای سریع یا به سرعت باشه. دستگاه دورسنج یا تاکومتر در خودروها از همین کلمه یونانی ریشه میگیره. دستگاه تاکومتر سرعت موتور خودرو رو اندازه میگیره که اون رو دور بر دقیقه مینامیم. پس میتونیم کلمه یونانی تاخئوس رو به این معنا در نظر بگیریم که درباره سرعت این کتاب صحبت میکنه. وقتی در فصل 6 به رویدادهای مربوط به آینده می رسید، همه چیز خیلی سریع در مدت 7 سال اتفاق می افته. در اینجا صحنه داوری ها توصیف می شه که واقعا از تصورمون خارجه. اون داوری ها کره زمین رو از این رو به اون رو می کنه. سپس در یک دوره هزار ساله که سلطنت هزار ساله نام داره، یک سری رویدادهای حیرت آور اتفاق میفته تا اینکه کل جهان نابود میشه و آسمان جدید و زمین جدید خلق میشه. در همه این رویدادها یک اختصار و یک سرعت خاص وجود داره. وقتی به اون بخش مربوط به آینده فصل 6 میرسید، احساس میکنید با سرعت نور حرکت میکنید، چون همه چیز خیلی سریع اتفاق میفته. فقط در 7 سال غضب هولناک خدا بر کل نظام دنیا و انسان و شیطان نازل میشه. سپس یک دوران پادشاهی واقعا کوتاه، مدت 1000 سال برقرار میشه. البته که 1000 سال در ذهن خدا مثل یک روزه. اما این اختصار و سرعتی که به اون اشاره کردیم، هدف کلمه اصلی زود نیست. البته دور از ذهن نیست که معنی سرعت مد نظر باشه. شاید روح خدا این کلمه رو با چنین کاربردی استفاده کرده. اما معنی اصلی این کلمه در واقع به زودی می باشه، نه سرعت و اختصار. پایان کتاب مکاشفه برای این تفسیر به ما کمک میکنه. در مکاشفه فصل 22 آیه 12 عیسی مسیح میفرماید: اینک به زودی میایم. کلمه که در اینجا به کار رفته در زبان یونانی تاخی میباشه که هم خانواده با گروه واژگان قبلی است. اما به نظر میرسه عیسی مسیح در اینجا درباره سرعت بازگشت خودش صحبت نمی‌کنه، بلکه کلامش درباره نزدیک بودن زمان بازگشت خودش می‌باشه. او در آیه 20 می‌فرماید: بله، به زودی می‌آیم. در اینجا فرض ما این نیست که عیسی مسیح درباره سرعت بازگشت صحبت می‌کنه، بلکه درباره نزدیک بودن بازگشت خودش صحبت میکنه و اینکه به زودی میآید. ناگفته نمونه که همین کلمه در سایر آیه ها تأیید میکنه که نزدیک بودن بازگشت مسیح مد نظر میباشه. برای نمونه در مکاشفه فصل 2 آیه 5 در نامه به فرشته کلیسای افسوس و خادم آن کلیسا، خداوند خطاب به آن کلیسا سخن میگه. آیه 5: پس به خاطر آور که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو میایم و چراغ دانت را از مکانش منتقل میکنم اگر توبه نکنی. بله، خداوند بر میگرده و چراغدان رو از اون کلیسا منتقل میکنه. اینجا دوباره بر نزدیک بودن زمان بازگشت مسیح تاکید میشه. آمدن او نزدیک است. حالا در همون فصل 2 به آیه 16 نگاه بکنید. عیسی مسیح خطاب به کلیسای پرغاموس میگوید: توبه کن و الا به زودی نزد تو میایم. اینجا سرعت آمدن مسیح منظور نیست، بلکه نزدیک بودن زمان بازگشت او مد نظر می باشه. آمدن مسیح نزدیکه، یعنی هر لحظه ممکنه مسیح برگرده. در مکاشفه فصل 3 نامه به کلیساها ادامه داره. در آیه 11 همان کلام رو این بار خطاب به کلیسای فیلادلفیه می شنویم: به زودی میایم. اینجا باز تاکید بر اینه که آمدن مسیح نزدیک میباشه. دوباره در فصل 11 آیه 14 چنین میخونیم: وای دوم در گذشته است، اینک وای سوم به زودی میآید. بنابراین بهتره این کلمه رو مشخصه نزدیک بودن بازگشت مسیح در نظر بگیریم، نه سرعت اون. البته سرعت بازگشت مسیح برای ربودن کلیسا بسیار حیرت آوره. مسیح بر میگرده و کلیساش رو در یک چشم هم زدن میروبایه، یعنی خیلی سریع. وقتی کاربرد واژه یونانی تاخئوس و شکل‌های دیگر این کلمه رو در سراسر کتاب مکاشفه مقایسه می‌کنید، بهترین تفسیر اینه که اون رو نزدیک بودن زمان بازگشت او در نظر بگیرید، نه سرعت بازگشت او. برای مثال در رساله دوم تیموتائوس فصل 4 همین کلمه به کار رفته. پولس در نامه به تیموتائوس میگوید سعی بکن به زودی نزد من بیای. این همون کلمه نزدیک بودن زمانه. باید میدونم پولس به تیموتائوس میگه لطفاً عجله بکن و بیا. فقط میگه آیا میتونی هرچه زودتر اینجا بیایی؟ منظور سرعت حرکت نیست، بلکه نزدیک بودن زمان رسیدن منظوره. پس در کتاب مکاشفه فصل 1 کلمه زود گویای نزدیک بودن زمانه. جان کلام این می باشه که در تدبیر خدا برای رستگاری بشر رویداد بعدی که زمان بندی شده بازگشت مسیح می باشه که زمانش نزدیکه و خیلی زود اتفاق می افته. البته این به آن معنا نیست که عیسی مسیح در یک مدت زمان کوتاه بر می گرده، بلکه به این معناست که در زمان بندی رویدادها بازگشت مسیح رویداد بعدی می باشه. البته نزدیک بودن بازگشت مسیح باعث نمیشه برای بازگشت او انتظار نکشیم. در مکاشفه فصل 6 آیه 10 شماری از مقدسان در آن دوره 7 ساله مصیبت عظیم در آخر زمان زیر مذبح میگویند ای خداوند قدوس و حق، تا چه موقع انصاف نمی نمایی و انتقام خون ما را از ساکنان زمین نمی کشی؟ و به هر یک از ایشان جامعه سفید داده شد و به ایشان گفته شد که اندکی دیگر آرامی نمایند. پس واقعیت اینه که این حقیقت که عیسی مسیح به زودی می آید و بازگشت او نزدیک است لزوماً زمان انتظار رو خونسا نمی کنه. کلیسا همیشه چشم به راه بوده. در این خصوص پولس رسول در رساله تسالونیکیان فرض رو بنی قرار میده که عیسی مسیح در زمان حیات او بر می گرده. پولس در اشاره به کسانی که به آسمان ربوده میشند ضمیر جمع ما رو به کار میبره. بنابراین کلیسا همیشه در این انتظار بوده. در این راستا پتروس نیز با همین چشم انتظار بودن در رساله اول پتروس فصل 4 آیه 7 چنین میگوید انتهای همه چیز نزدیک است. پتروس با این حس و حال زندگی میکرد که بازگشت مسیح هر لحظه نزدیکه. در کتاب اعمال رسولان فصل 1 عیسی مسیح به آسمان صعود کرده و یک فرشته به مردانی که صعود مسیح رو به آسمان نگاه میکنن چنین میگوید همین عیسی که از نزد شما به آسمان بالا برده شد باز خواهد آمد به همین طوری که او را به سوی آسمان روانه دیدید. از این رو شاگردان مسیح همیشه با این حس انتظار زندگی می کردن. رساله اول قرنتیان فصل 15 در لحظه‌ای در چشم هم زدن مردگان در مسیح خواهند برخاست. این همون حقیقتی است که رساله اول تسالونیکیان فصل 4 بیان میکنه. به گفته رساله عبرانیان فصل 10 از با هم آمدن در جماعت غافل نشویم چنان که بعضی را عادت است، بلکه یکدیگر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه‌ای که میبینید که آن روز نزدیک میشود. بنابراین کلیسا همیشه در انتظار این رویداد یعنی بازگشت مسیح به سر برده. نمیدونیم عیسی مسیح چه موقع برمیگرده، چون در کتاب اعمال رسولان فصل 1:7 عیسی مسیح بسیار واضح می‌فرماید از شما نیست که زمانها و اوقاتی را که پدر در قدرت خود نگاه داشته است بدانید. به زمان ساده یعنی این موضوع به شما مربوط نیست، به خدا مربوطه. از این رو ما در یک انتظار مداوم زندگی می‌کنیم، با این آگاهی که رویداد بزرگ بعدی بازگشت عیسی مسیح در جلال. برای همین این رویداد همواره در کلام خدا به ما یادآوری میشه. برای نمونه در انجیل لوقا فصل 12 چنین میخونیم: کمرهای خود را بسته، چراغای خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند که چه وقت از عروسی بازگردد، تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنند. به عبارتی همیشه آماده باشید. آیه 40: در ساعتی که گمان نمیبرید پسر انسان میآید. این آیه ها توصیفگر بازگشت عیسی مسیح و همه رویدادهای مربوط به اون می باشه. به گفته کلام خدا نمیدونیم عیسی مسیح چه موقع برمیگرده. پس همه ما همیشه در این انتظار مداوم و پیوسته به سر میبریم. یک بار دیگه مرور بکنیم که از مقدمه بی‌نظیر کتاب مکاشفه چه چیزهایی یاد گرفتیم. این موارد رو یاد گرفتیم: ماهیت و جوهره، درون مایه مرکزی، منبع الهی، مخاطبان و گیرندگان مشخص و نبوت بودن این کتاب. حالا به مورد ششم نگاه میکنیم و اون رو فرستاده آسمانی مینامیم. آیه 1: مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که میباید زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاد. بله، یک فرستاده آسمانی. اینجاست که علاقه من به این کتاب بیشتر میشه، چون این یک اتفاق عادی و معمولی نیست. کتاب مکاشفه تنها کتاب در کل عهد جدیده که آن رو فرشتگان ارسال کردند. چقدر فوق‌العاده! همین ویژگی کتاب مکاشفه رو از سایر کتاب‌های کتاب مقدس جدا می‌کنه، چون یک موقعیت عادی و معمول نیست. خداوند اراده کرد از طریق فرشتگان پیغام این کتاب رو به ما برسونه. حالا ببینیم در کل کتاب مقدس فرشتگان کدام بخش دیگر مکاشفه کلام خدا رو ارسال کردن. شریعت موسی یکی از اون بخش هاست. اعمال رسولان فصل 7:53: شما که توسط فرشتگان شریعت را یافتید. بله، این شریعت شگفت‌انگیز در کلام خدا به وسیله فرشتگان ارسال شد. بر پایان کتاب مکاشفه در فصل 22:16 چنین می‌خونیم: من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها به این امور شهادت دهم. پس کتاب مکاشفه به وسیله یک فرشته فرستاده شد. کلمه فرستاده در زبان یونانی آپوستولوس می باشه که واژه رسول از اون گرفته شده و به این معناست: نماینده و مأمور صاحب اقتدار برای یک مأموریت. بنابراین در کتاب مکاشفه یک فرشته مأمور انجام یک خدمت می باشه. در واقع خدمت فرشتگان در کتاب مکاشفه بیشتر از سایر کتابای کتاب مقدس به چشم میاد. وقتی مطالعه کتاب مکاشفه را تموم می کنید، اونجاست که می بینید واقعا چقدر با فرشتگان آشنا شدید. خدا به فرشتگان آزادی و اختیار میده تا این مکاشفه عیسی مسیح رو به یوحنا ظاهر بسازند و یوحنا با قلمش اون رو به دست ما برسونه. پس خدا این کتاب رو به وسیله فرشتگان خودش فرستاد و اون رو ارسال کرد. فرشتگان تقریباً در هر فصل این کتاب حضور دارند. از فصل 4 تا 12، سپس از فصل 14 تا 20. اونها همه جا حضور دارند. 67 بار در این کتاب به فرشتگان اشاره میشه. قراره در این کتاب از نزدیک با فرشتگان آشنا بشیم. در ادامه تقسیم بندی مقدمه کتاب مکاشفه، حالا نوبت مورد هفتمه، یعنی نماینده انسانی. فرشتگان پیغام این کتاب رو به چه کسی ارسال می کنن تا اون رو بنویسه؟ فرشتگان به چه کسی رویا می دند؟ فرشتگان به چه کسی مکاشفه می دند؟ مکاشفه فصل 1 آیه 1، به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا. منظور اینه که این پیغام به وسیله فرشته‌ای که متعلق به مسیح است به غلامی که متعلق به مسیح است، یعنی یوحنا، ارسال میشه. یوحنا غرق شگفتی و تعجبه. او همواره در این شگفتی و حیرت باقی میمونه. فصل 1 آیه 9، من یوحنا. انگار یوحنا میگه آیا اصلا باورتون میشه که من یوحنا این مکاشفه رو میگیرم؟ انگار اصلا از تصور و قوه درک یوحنا خارجه. آنقدر باورش برای او سخته که نام خودش رو تکرار میکنه و میگه من یوحنا. در مکاشفه فصل 21 هنوز یوحنا غرق حیرت و شگفتی است و میگه شهر مقدس رو دیدم. انگار بازم میگه آیا اصلا میتونید باور بکنید که من شهر مقدس رو دیدم؟ فصل 22 آیه 8، من یوحنا این امور را شنیدم و دیدم. حالا به انجیل یوحنا فکر بکنید و ببینید وقتی انجیل یوحنا را میخونید چه نکته‌ای به یادتون میاد؟ آیا میدونید در کل این انجیل یوحنا چند بار به نام خودش اشاره میکنه؟ یوحنا حتی یک بار هم به نام خودش اشاره نمیکنه. یوحنا مردی است فروتن، اما او در کتاب مکاشفه از خودش نام میبره چون شوکه شده که این مکاشفه رو گرفته. در اینجا سن یوحنا 80 سال به بالاست. او کتاب مکاشفه رو در سال 96 میلادی نوشت. یوحنا در شام آخر در سال 33 میلادی یک نوجوان بود. حالا مدت زیادی از اون روزها گذشته. 63 سال گذشته. یوحنا که 80 سال سن داره به جزیره پتموس تبعید شده. او پیرمردی تنها در پتموس نمیتونه مکاشفه‌ای رو که گرفته باور بکنه. در همین راستا مکاشفه فصل 1 آیه 2 در توصیف یوحنا میگوید که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود. الان لازمه که درباره یوحنا نکته‌ای رو یادآوری بکنم. یوحنا در جوانی و در سالمندی شاهد امین و وفادار بود. او رساله اول یوحنا رو این گونه شروع میکنه: آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده ایم و به چشم خود دیده، آنچه بر آن نگریستیم و دستهای ما لمس کرد، درباره کلام حیات و حیات ظاهر شد و آن را دیده ایم و شهادت میدهیم. به عبارتی یوحنا میگه من دقیقاً درباره همان چیزی که دیدم و دقیقاً درباره همان چیزی که شنیدم و دقیقاً درباره همان چیزی که لمس کردم مینویسم و صحبت میکنم. شاهد بودن و شهادت دادن راستین دقیقاً به همین شکله. یک شاهد کیست؟ یک شاهد کسی است که یک اتفاق رو به چشم دیده و درباره اون چه دیده شهادت میده. خودم یک بار در دادگاه مربوط به یک سوء قصد شهادت دادم. منو به دادگاه احضار کردند و گفتند تو یک شاهدی. بگو چه دیدی و چه شنیدی. منم هرچه دیدم و شنیدم توضیح دادم. شاهد بودن و شهادت دادن به این معناست. بله، یوحنا یک شاهد امینه. او به کلام خدا شهادت داد. یوحنا میدونست کلام خدا از طریق این رویاها که ناقل اون فرشتگان بودن به او رسیده بود. به این ترتیب یوحنا به کلام خدا و به عیسی مسیح شهادت میده. اینم ناگفته نمونه که شهادت به کلام خدا و شهادت به عیسی مسیح در واقع به یک معناست. در کتاب مکاشفه چندین بار این دو مورد رو در کنار هم میبینیم. فصل 1:9 کلام خدا و شهادت عیسی. فصل 12:17 فصل 19:10 پس این دو واقعا به یک معناست. چون کلام خدا شهادت عیساست. کلام خدا شهادتی از عیسی مسیح به کلیسای اوست. شهادت دادن عیسی یک مکاشفه است که از فصل 4 تا پایان کتاب مکاشفه ادامه داره. همه این کلام شهادت عیسی مسیح است. از کجا این رو مطمئنیم؟ از آیه 16 فصل 22 من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها به این امور شهادت دهم. بنابراین این مکاشفه از جانب خدا و همچنین از جانب مسیح است. البته که جز این هم انتظار نداریم که کتاب مکاشفه ثمره کار خدای تثلیث باشه. به این ترتیب یوحنا به شهادت کلام خدا و شهادت عیسی مسیح می پردازه. یوحنا دقیقاً هر چه رو در رویایی که فرشتگان به اون نشون میدند می نویسه. یوحنا شاهدی امینه. حالا وقتشه به نکته 8 و اثرگذاری کتاب مکاشفه بر خوانندگانش نگاه بکنیم. برکت روحانی ثمره کتاب مکاشفه می باشه که چقدر شگفت انگیزه. همین یک حقیقت کافی است به شما انگیزه بده تا هر یک شنبه در کلیسا حاضر باشید. آیه 3 خوشا به حال کسی که میخوانند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند. اگر این کلام کتاب مکاشفه رو که برای شما خوانده و توضیح داده میشه با گوش جان مطیعانه بشنوید و در زندگی خود به اون توجه و از اون اطاعت بکنید برکت خواهید یافت. این وعده خدا در کتاب مکاشفه است. فصل 22 آیه 7 اینک به زودی می آیم. خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه دارد. پس ابتدای این کتاب وعده برکت و در پایان نیز وعده برکت. از ابتدا تا انتها وعده اینه که ما برکت میگیریم. در کل این مجموعه پیغام ها در کتاب مکاشفه با برکت های زیادی آشنا خواهید شد. فصل 1 خوشا به حال کسی که میخواند. فصل 14 خوشا به حال مردگانی که در خداوند میمیرند. فصل 16 خوشا به حال کسی که بیدار شده رخت خود را نگاه دارد. فصل 19 خوشا به حال کسانی که به جشن عروسی بره دعوت شدند. فصل 20 خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول قسمتی دارد. فصل 22. خوشا به حال کسی که کلام نبوت این کتاب را نگاه دارد. دوباره فصل 22. خوشا به حال آنانی که رختهای خود را میشویند. بله، واقعا در کتاب مکاشفه یک دنیا برکت وجود داره. فعلا به همین هفت برکت بسنده میکنیم. حالا به مکاشفه فصل 1:3 برگردیم. به این سه فعل در 3 توجه بکنید. میخواند، میشنوند، نگاه میدارند. زمان همه این فعلها حال استمراری است. یعنی بر یک عمل پیوسته و مداوم دلالت داره. این سه فعل واقعا تصویر یک جلسه پرستش در کلیساست. یعنی یک نفر کلام خدا رو میخونه، یک نفر کلام خدا رو میشنوه، سپس کلام خدا رو در زندگی به کار میبریم. این همون کاریست که یوحنا از شما میخواد انجام بدید. در کلیسا نیز من کلام خدا رو برای شما میخونم و اون رو توضیح میدم و شما کلام خدا رو میشنوید. در فصل 2 و 3 بارها این عبارت تکرار میشه. آن که گوش دارد بشنود. شما باید گوش دادن رو یاد بگیرید. من کلام خدا رو برای شما میخونم و اون رو برای شما توضیح میدم. شما باید کلام خداوند رو بشنوید و به اون توجه بکنید. این کلام مکاشفه آخرین کلام خدا به ماست. بعد از کتاب مکاشفه کلام دیگری از خدا نداریم. حالا وقتشه درباره کتاب مکاشفه نکته دیگری رو گوشزد بکنم. در سراسر کتاب مکاشفه چیزهای زیادی رو به صورت هفتایی میبینیم. همین چند دقیقه پیش به هفت برکت این کتاب اشاره کردم. این نکته بسیار مهمیه که باید به اون توجه بکنیم. هفت کلیسا، هفت روح، هفت چراغدان، هفت ستاره، هفت مهر، هفت شاخ، هفت چشم، هفت فرشته، هفت کرنا، هفت رد، هفت هزار، هفت سر، هفت تاج، هفت فرشته، هفت بلا، هفت پیاله، هفت کوه، هفت پادشاه، هفت خوشا به حال، هفت سال داوری، هفت بخش از هر نامه به هفت کلیسا، هفت عبارت من هستم از زبان مسیح، هفت سرود نیایش در آسمان. با این توصیف وقتی مطالعه کتاب مکاشفه را تموم می‌کنید به خودتون میگید حتما که وجود این همه عدد 7 در این کتاب بی دلیل نیست. اما به راستی عدد 7 نشونه چیست؟ به کتاب پیدایش فصل 2:3 نگاه بکنید. خدا روز هفتم رو مبارک خواند و آن را تقدیس نمود، زیرا که در آن آرام گرفت از همه کار خود که خدا آفرید و ساخت. بله، عدد 7 یعنی پایان، یعنی تمام. عدد 7 عدد کامل شدن و کمال. همه این 7 در کتاب مکاشفه گواهی میدن که در این کتاب پایان و خاتمه کلام خداست. فصل 22:18-19 هر کسی را که کلام نبوت این کتاب را بشنود شهادت میدم که اگر کسی برام بیفزاید خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود. بله، پس به این کتاب چیزی اضافه نکنید. این کتاب پر از عدد 7 میباشه. این کتاب کماله، این کتاب خاتمه هست. خدا با این کتاب کلامش رو تموم کرد. حالا یه بار دیگه مرور میکنیم که تا اینجا چه آموختیم. ما از ذات و ماهیت کتاب مکاشفه باخبر شدیم. این کتاب یک مکاشفه هست. در اون مایه مرکزی اون عیسی مسیح است. منبع الهی اون خداست. مخاطبان و گیرندگان خاص این کتاب غلامان مسیح یعنی ایماندارا می باشند. کتاب مکاشفه یک نبوت یعنی اموری که باید زود واقع بشه. این کتاب از طریق فرشتگان ارسال شد، اما یوحنا عامل انسانی است که این کتاب رو به قلم در آورد. برکت روحانی این کتاب در آیه 3 به ما نشون داده میشه. آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این کتاب است نگاه میدارند. اما یه مورد دیگه وجود داره که به همه این ویژگی های کتاب مکاشفه اضافه میشه. یعنی یک فوریت و استقرار قطعی. مکاشفه فصل 1 آیه 3 چون که وقت نزدیک است. واژه‌ای که در این آیه وقت ترجمه شده در زبان یونانی خرونوس نمی باشه که به معنی ساعت و تقویم می باشه. بر اینجا کلمه وقت به زبان یونانی کروس می باشه، یعنی مدت زمان، عصرها، دورانها، فصلها. همچنین در این آیه کلمه نزدیک در زبان یونانی انگیس می باشه که به این معناست در تاریخ رستگاری بشر به دست خدا دوره بعدی نزدیکه، در آستانه وقوع، ممکنه هر لحظه فرا برسه. مکاشفه فصل 22 آیه 6 همین موضوع رو بازگو میکنه. مرا گفت این کلام امین و راست است و خداوند خدای ارواح انبیا فرشته خود را فرستاد تا به غلامان خود آنچه را که زود میباید واقع شود نشان دهد. بله، این رویداد نزدیکه. قرار به زودی اتفاق بیفته. فصل 22 آیه 10 وقت نزدیک است. در این خصوص باید توجه داشته باشیم تلاش روح القدس این میباشه که از زمانی که کتاب مکاشفه نوشته میشه به همه ایمانداران در کلیسا انگیزه بده تا در پرتو این واقعیت زندگی بکنن که رویداد بعدی بازگشت عیسی مسیح است. ما نمیدونیم عیسی مسیح چه موقع برمیگرده، پس باید در حال و هوایی زندگی بکنیم که انگار او در همین آینده نزدیک برمیگرده. ناگفته نمونه که کتاب مقدس همیشه درباره نزدیک بودن این وقت و زمان صحبت میکنه. خدا میفرماید بازگشت مسیح نزدیکه. در همین حال یه نفر میپرسه 2000 سال گذشته، آیا واقعا خدا منظورش همون چیزی است که بیان میکنه؟ در جواب میگوییم بله، منظور خدا دقیقاً همونه که بیان میکنه. کلید فهم این گفته خدا اینه که درک بکنید منظور از نزدیک بودن یعنی رویداد بعدی. گذشته از این، آنچه ممکنه برای شما یک زمان طولانی به نظر برسه برای خدا بسیار کوتاست، چون یک روز نزد خدا مثل 1000 ساله و 1000 سال مثل یک روز. همینجا بگیم که رساله یعقوب فصل 5 آیه 8 همون واژه یونانی انگیس رو برای کلمه نزدیک به کار میبره. شما نیز صبر نمایید و دلهای خود را قوی سازید، زیرا که آمدن خداوند نزدیک است. بله، 2000 سال گذشته و همچنان آمدن خداوند نزدیک است. در واقع الان زمان نزدیکتر از قبله. این یکی از وعده های عظیم کلام خداست. به گفته رساله رومیان فصل 16 آیه 20 خدای آرامش به زودی شیطان را زیر پاهای شما خواهد سایید. در اینجا کلمه به زودی در زبان یونانی تاخئوس می باشه. شما میگید اما 2000 سال گذشته. بله، ولی این به زودی یعنی رویداد بعدی. با این حال، با اینکه بازگشت مسیح رویداد بعدی است، با اینکه بازگشت او نزدیکه، در انجیل لوقا فصل 18 نکته جالبی رو میبینیم. در لوقا فصل 18 آیه 6 و 7 خداوند میگوید بشنوید که این داور بی انصاف چه میگوید و آیا خدا برگزیدگان خود را که شبان روز به او تمنا میکنند دادرسی نخواهد کرد اگرچه بر ایشان دیر غضب باشد. به عبارتی همه انسانهای خدا پرست و خداشناس از شدت جفا و بی عدالتی چنین تمنا میکنند. ای خداوند لطفاً بیا، لطفاً بازگرد. سپس در آیه 8 عیسی مسیح میفرماید به شما میگویم که به زودی دادرسی ایشان را خواهد کرد. در اینجا منظور از به زودی یعنی رویداد بعدی که فوری و قطعی از راه میرسه. حالا به ادامه آیه 8 نگاه بکنید. اما چون پسر انسان آید، آیا ایمان را بر زمین خواهد یافت؟ این جمله یعنی چی؟ یعنی ممکنه تأخیر در بازگشت مسیح اونقدر طولانی بشه که مردم خیال بکنن او اصلاً بر نمیگرده. بله، بازگشت مسیح نزدیکه، رویداد بعدی است، اما ممکنه اونقدر به تأخیر بیفته که مردم شک بکنن و بپرسن آیا اصلاً مسیح باز خواهد گشت؟ ولی آدمایی که بازگشت مسیح رو مسخره میکنند اصلاً به این کلام مسیح توجه میکنند؟ هنوز چند ماه از صعود مسیح به آسمان نگذشته که میگن کجاست نشانه آمدن او؟ او هنوز باز نگشته. رساله دوم پتروس. واقعیت اینه که عیسی مسیح باز خواهد گشت. شکی در این نیست. در تدبیر و برنامه ریزی خدا برای رستگاری بشر، بازگشت مسیح رویداد بعدی است. نذارید این واقعیت از نظر شما دور بمونه که برای خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روزه. 2000 سال گذشته، اما برای خدا 2 روز گذشته. عیسی مسیح باز خواهد گشت. حالا به نکته دهم میرسیم که بسیار شگفت‌آوره. ما هنوز در مقدمه کتاب مکاشفه هستیم. آیه های 4 و 5 و 6 یک دعای برکت و یک نیایش در توصیف خدای تثلیثه. بازگشت مسیح به قدری شورانگیزه که در همون ابتدای کتاب مکاشفه باعث ستایش و نیایش میشه. حقیقت عظیم بازگشت مسیح دوباره یادآوری میکنه که این کتاب برای ما برکته. در ادامه به آیه 4 نگاه میکنیم. یوحنا به 7 کلیسایی که در آسیا هستند. در اینجا منظور از آسیا یعنی آسیای صغیر، یعنی کشور ترکیه است. این 7 کلیسا در نیمه غربی آسیای صغیر قرار داشتند. آیه 11 از اونها نام میبره. افسوس، اسمیرنا، پرغاموس، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیا، لاودیکیه. این 7 کلیسا گیرندگان مستقیم این نامه میباشند. این 7 شهر و 7 کلیسا رو با جزئیات در فصل 2 و 3 مطالعه خواهیم کرد. حالا به سلام و احوال پرسی معمول و رایج در نامه‌های عهد جدید می‌رسیم. فیض و سلامتی بر شما باد. سپس به این نیایش شگفت‌آور می‌رسیم که خدای تثلیث رو در اون می‌بینیم. در این نیایش خدا محبت خودش رو بر ما جاری میکنه. آیه 4: فیض و سلامتی بر شما باد از او که هست و بود و میآید و از 7 روح که پیش تخت او هستند و از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است. او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کاهنان ساخت. دوستان، در این آیه خدای تثلیث را می بینیم. کتاب مکاشفه با یک نیایش و برکت زیبا در توصیف خدای تثلیث آغاز میشه. فیض و آرامش باد از جانب خدای تثلیث به این هفت کلیسا و ایمانداران راستین اون کلیساها و به همه ایمانداران راستین. پس این یک نامه پر از مهر. در این نامه خدا شما را برکت میده. روح القدس شما را برکت میده. عیسی مسیح شما را برکت میده. هر سه عضو تثلیث، فیض و آرامش نثار شما میکنن. خواست خدای تثلیث برای شما اینه که پرفیض باشید. این خواست خدای پدره. خواست روح القدسه. خواست خدای پسره. خواست آنهاست که شما آرامش داشته باشید. این خواست خدای پدر است، خواست روح القدس است، خواست خدای پسر است. همینجا یک چیز رو به شما قول میدم. اگر خدای تثلیث برای شما خواسته ای داشته باشه، حتما به اون خواسته دست خواهید یافت. حالا این دعای برکت رو بررسی میکنیم. در ابتدا خدا توصیف میشه. از او که هست و بود و می آید. او خدای ابدی است، منبع برکت، فیض و آرامشه. در خصوص این آیه واقعا نمیتونم از یه نکته بسیار جذاب بگذرم و اون رو به شما نشون ندم. آیه 4 خدا رو در بعد زمان توصیف میکنه. هرچند که خدا محدود به زمان نمی باشه. اما این تنها راهی است که میتونیم خدا رو درک بکنیم. خدا ابدی است. خدا بود، خدا هست، خدا میآید. این آیه خدا رو در زمان گذشته و حال و آینده توصیف میکنه. این عبارت چندین بار در کتاب مکاشفه به کار رفته. مکاشفه فصل 1:8 خدا که هست و بود و میآید، قادر مطلق. فصل 4:8 قدوس، 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 خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و می آید. فصل 11:17 تو را شکر می کنیم ای خداوند خدای قادر مطلق که هستی و بودی. ولی توجه بکنید که در این آیه آخر عبارت که می آید غایبه. چرا؟ چون هنگامی که به این مقطع زمان میرسیم خداوند بازگشته. برای نمونه در فصل 16 دیگه زمان آینده نیست. فصل 16:5 فرشته آبا را شنیدم که میگوید عادلی تو که هستی و بودی ای قدوس. چقدر عالی. بله، خداوند آمده و دیگر نیازی نیست بگیم او که خواهد آمد. خدای ما خدای ابدی است که به ما فیض و آرامش می بخشه. سپس یوحنا به عضو دیگر تثلیث می پردازه. آیه 4 از 7 روح که پیش تخت او هستند. الان شما می پرسید مگر فقط یک روح القدس وجود نداره؟ پس چرا اینجا صحبت از 7 روحه؟ بله، فقط یک روح القدس وجود داره. اما پاسخهای مختلفی وجود داره که چرا اینجا به 7 روح اشاره میشه. یکی از این پاسخها اینه که شماره 7 شماره کامل بودنه. بنابراین یوحنا به کمال روح القدس اشاره میکنه. مورد دیگه اینه که کتاب اشعیا فصل 11:2 درباره روح القدس توصیف بسیار جالبی داره. روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت، یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس یهوه. در اینجا به 7 جنبه از شخصیت روح القدس اشاره میشه. او روح یهوه هست، روح حکمت است، روح فهم است، روح مشورت است، روح قوت است، روح دانش و معرفت است، روح ترس یهوه است. این خدمت هفتگانه روح القدس می باشه. همچنین ممکنه نام بردن از 7 روح به کتاب زکریا فصل 4 آیه 1-10 اشاره داشته باشه. آیه 2: چه چیزی می‌بینی؟ گفتم نظر کردم و اینک شمعدانی که تمامش طلاست و روغندانش بر سرش و 7 چراغش بر آن است و هر چراغ که بر سرش می‌باشد 7 لوله دارد. پس این آیه از 7 چراغ نام می‌بره. آیا تا به حال شمعدان 7 شاخه یهودیان رو دیدید؟ یک شمعدان در وسط و 3 شمعدان در هر طرف اون. تندیس بزرگ یکی از این شمعدان‌ها جلوی پارلمان اسرائیل در اورشلیم ساخته شده. حالا به کتاب زکریا فصل 4 برگردیم. آیه 10: از 7 چشم یهوه نام می‌برد که در تمامی جهان گردش می‌کند. آیا این 7 چشم می‌تونه اشاره به روح القدس باشه؟ بله، البته که میتونه باشه، چون دقیقاً در آیه 6 چنین میخونیم: نه به قدرت و نه به قوت بلکه به روح من. واقعیت اینجاست که کتاب مکاشفه فصل 4 و 5 از نظر زبان نمادین به زکریا فصل 4 خیلی شباهت داره. کار روح القدس در زکریا فصل 4 بسیار برجسته هست. بنابراین واضحه که کتاب زکریا و مکاشفه با هم پیوند دارن. مکاشفه فصل 5 آیه 6 از 7 چشم نام میبره که همان 7 روحه. این تقریبا همون تفسیر زکریا فصل 4 میباشه. زکریا درباره 7 چراغ صحبت میکنه، یعنی نور خدا. سپس از 7 چشم نام میبره که روح هستن. تقریبا همین اشاره رو در مکاشفه فصل 5 می‌بینیم. بنابراین می‌تونیم این ارتباط کتاب مکاشفه رو با زکریا فصل 4 مشاهده بکنیم. در هر صورت چه بحث کمال روح القدس مطرح باشه، چه 7 ویژگی روح القدس در اشعیا فصل 11 یا اگه مفهوم 7 چراغ و 7 چشم در زکریا فصل 4 رو در نظر بگیریم که در مکاشفه فصل 5 تکرار شده، مشخصه که در اصل همه اینها به روح القدس اشاره داره. بنابراین شگفتی شگفتی هاست که روح القدس با همه جلالش، با همه کمالش به ما فیض و آرامش میبخشه. اگر متعلق به خانواده کلیسا باشیم، اگر متعلق به خدا باشیم، اگر متعلق به مسیح باشیم، خواست پدر آسمانی و روح القدس اینه که به ما فیض و آرامش بده. دوباره به مکاشفه فصل 1 برمیگردیم. در ادامه یوحنا در آیه 5 به عضو دیگر تثلیث میپردازه. فیض و آرامش از عیسی مسیح که شاهد امین و نخست‌زاده از مردگان و رئیس پادشاهان جهان است. چه توصیف پرشور و پرشکوهی. ناگفته نمونه که یوحنا در این آیه درباره عیسی مسیح بیشتر از روح القدس و پدر آسمانی صحبت میکنه. به هر حال یادمون باشه که عیسی مسیح در اون مایه اصلی کتاب مکاشفه است. این کتاب به نوعی مخصوص عیساست. کل کتاب مکاشفه یک رویا درباره مسیح است برای ایماندارانی که در آسیای صغیر آزار و جفا دیده و به شدت رنج کشیده و بسیار دلسرد شده بودند. کتاب مکاشفه برای تشویق اونهاست که به آینده امیدوار باشند. اولین حقیقت که اون ایمانداران رو تشویق میکنه اینه که خدای ازلی و ابدی اونها رو فراموش نکرده، بلکه به اونها فیض و آرامش میبخشه. دومین حقیقت برای تشویق اونها اینه که روح القدس که خودش خداست اونها رو دوست داره و به اونها فیض و آرامش میبخشه. روح القدس نیز اون ایمانداران رو فراموش نکرده. سومین و عالی ترین حقیقت اینه که خدای پسر عیسی مسیح اونها رو فراموش نکرده و اون نیز به اونها فیض و آرامش میبخشه. سپس یوحنا درباره عیسی مسیح توضیح میده و میگوید او شاهد امین است. یادمون باشه که کتاب اشعیا فصل 55 و آیه 4 نبوت کرده بود که ماشیه شاهدی برای مردم خواهد بود. یک شاهد امین کسی است که همیشه حقیقت گوست. عیسی مسیح همیشه حقیقت رو بیان میکنه. همیشه یک شاهد امینه. هرگز از حقیقت منحرف نمیشه. در واقع در مکاشفه فصل 3 آیه 14 عیسی مسیح چنین نامیده میشه: آمین و شاهد امین و صدیق. همچنین در مزمور 89 خدا در توصیف ماشیه میگوید او شاهد امین است. من معتقدم توصیف کتاب مکاشفه فصل 1 آیه 5 درباره مسیح برگرفته از مزمور 89 آیه 27 و 37 می باشه. بله، عیسی مسیح شاهد امین خواهد بود. در انجیل یوحنا فصل 18 آیه 37 عیسی مسیح می فرماید از این جهت متولد شدم و به جهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم. در کتاب مکاشفه عیسی شهادت میده. او شاهد امینه. حالا به دومین لقب نگاه میکنیم که یوحنا عیسی مسیح رو با اون توصیف میکنه. او نخست‌زاده از مردگان است. منظور یوحنا چیه؟ ابتدا باید بگیم نخست‌زاده از مردگان به این معنا نیست که عیسی مسیح اولین کسی است که از مردگان برخاست. قبل از او خیلی از آدما در زمانهای مختلف از مردگان برخاسته بودند. در اینجا منظور اینه که از میان همه کسانی که تا به حال از مردگان برخاستند، عیسی مسیح ممتاز و برترینه. نخست‌زاده که در زمان یونانی پروتاتوکاس می باشه، به معنی ممتاز و برترینه، یعنی از میان همه کسانی که قبل یا بعد از مسیح از مردگان بر می خیزند، عیسی مسیح ممتاز و برجسته هست. مزمور 89 آیه 27: من نیز او را نخست‌زاده خود خواهم ساخت، یعنی وارث من. سپس در کتاب مکاشفه به این وعده وفا میشه. کتاب مکاشفه بیانگر شهادت دادن یک شاهد امین میباشه. در این کتاب خدا نخست‌زاده خودش رو سرافراز و سربلند میکنه، یعنی ارشد همه کسانی که تا به حال از مردگان برخاستند و در آینده از مردگان قیام خواهند کرد. حالا نوبت سومین لقبه که یوحنا عیسی مسیح رو با اون توصیف میکنه، یعنی رئیس پادشاهان جهان. واژه‌ای که در اینجا رئیس ترجمه شده در زبان یونانی آرخون می باشه، یعنی حاکم. البته عده این کلمه رو شاهزاده ترجمه می کنن، اما حاکم کلمه درستریه. بله، خدا عیسی مسیح رو حاکم پادشاهان جهان خواهد کرد. در واقع به گفته مکاشفه فصل 19 آیه 16 عیسی مسیح شاه شاهان و خداوند خداوندان خواهد بود. واقعاً که او عجب پادشاهی است. در همین خصوص کتاب دانیال فصل 4 آیه 37 ماشیح رو پادشاه آسمان ها می نامه. انجیل متی فصل 2 آیه 2 او رو پادشاه یهود می نامه. به گفته یوحنا فصل 1 آیه 49 عیسی مسیح پادشاه اسرائیل. رساله اول تیموتائوس فصل 1 آیه 17 او را پادشاه سرمدی می نامه. به گفته مزمور 24 آیه 7 ماشیح پادشاه جلال. در مکاشفه فصل 15 آیه 3 او پادشاه مقدسانه. در نهایت عیسی مسیح شاه شاهانه. در خصوص این سه لقب مسیح که یوحنا از اونا نام میبره لازمه سه نکته رو توضیح بدم. شاهد امین به زمان گذشته اشاره داره، یعنی عیسی مسیح با امانت و وفاداری به کلام خدا در گذشته شهادت میده. اما نخست زاده از مردگان توصیف عیسی مسیح در زمان حاله. او خداوند قیام کرده از مردگان میباشه، یعنی پروتاروکاس که سرآمد و ارشد همه کسانی است که تا به حال از مردگان قیام کردند. سپس به سومین لقب مسیح میرسیم، یعنی پادشاه جهان که به مقام عیسی مسیح در آینده اشاره داره. بنابراین او با امانت و وفاداری به حقیقت خدا شهادت میده. شهادت عیسی مسیح راستینه. در حال حاضر عیسی مسیح در جلال رستاخیز سرآمد همه کسانی است که از مردگان قیام کردند. از این رو او در دست راست خدای پدر نشسته. یک روز در آینده عیسی مسیح فرمانروای همه پادشاهان دنیا خواهد بود و ما شاهد شکوفایی اون جلال آینده خواهیم بود. این هم ناگفته نمونه که همچنین عیسی مسیح به این دلیل فرمانروا خواهد بود که او ارشد همه کسانی است که از مردگان قیام کردند. او به این دلیل فرمانروا خواهد شد که شاهدی امین بوده. چقدر جالب و قابل توجه. در این نامه بی‌نظیر خدای تثلیث ما را برکت میده. تا اینجا درباره کتاب مکاشفه این موارد رو بررسی کردیم. ماهیت و جوهره اون. در اون مایه مرکزی اون. منبع الهی اون، گیرندگان خاص اون، نبوت بودن این کتاب، ارسال آسمانی این کتاب، نماینده انسانی اون، برکت روحانی این کتاب، فوریت و استرار قطعی و برکت دادن خدای تثلیث. حالا به آخرین مورد میرسیم. ستایش والا و متعال. در اینجا یوحنا واقعا دیگه نمیتونه احساسات خودش رو کنترل بکنه. او فقط 6 آیه نوشته و تا همینجا دیگه نمیتونه احساساتش رو کنترل بکنه. برای همین آیه 6 رو به این شکل تموم میکنه. او را جلال و توانایی باد تا ابدالآباد. اما چرا یوحنا این رو میگه؟ چون عیسی مسیح ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست و ما را نزد خدا و پدر خود پادشاهان و کاهنان ساخت. او را جلال و توانایی باد تا ابدالآباد. آمین. این یک سرود ستایش والا و متعال. این ستایش تقدیم کسی است که ما را محبت می نماید. لطفاً به فعل این جمله که زمان حال توجه بکنید. این یک محبت پایدار و ماندگار و همیشگی است. پولس میگه هیچ چیز ما رو از محبت مسیح جدا نخواهد کرد. محبت خدا به ما یک احساس مربوط به گذشته نیست. محبت خدا به ما یک واقعیت حال حاضره. محبت خدا به ما در همین لحظه به همون شدت و تازگی و شادابی زمانی است که عیسی مسیح روی تپه جلجتا جان سپرد. عیسی مسیح ما را محبت نمود زمانی که از او بیزار بودیم. اکنون که متعلق به خودش هستیم، او از محبت نمودن به ما دست بر نمی داره. او ما را دوست داره. در گذشته روی صلیب عیسی مسیح ما را از گناهان ما به خون خود شست. در اینجا واژه خون به کل کفاره عیسی مسیح اشاره داره. هر کجا کتاب مقدس از خون مسیح نام میبره به کفاره کامل او اشاره داره. خون به نشانه مرگ. در مورد مسیح واژه خون حاکی از قربانی اوست که جانشین گناهکاران شد و برای گناهان جان سپرد. عیسی مسیح با مرگ روی صلیب و با کفاره روی صلیب ما رو از گناهانمون نجات بخشید. عجب حقیقت عظیمی. مرگ مسیح روی صلیب صرفاً یک اتفاق منفی نبود. عیسی مسیح فقط ما رو نجات نداد. به این نکته مثبت در آیه 6 نگاه کنید. ما را پادشاهان ساخت. منظور یوحنا چیه؟ منظورش اینه که اکنون ما جزو یک قلمروی پادشاهی هستیم. ما یک پادشاه داریم و زیر اقتدار و حاکمیت او زندگی می‌کنیم. اینکه ما متعلق به یک ملکوت و قلمروی پادشاهی هستیم مشخصه همه ایماندارانه. ما ایمانداران به خاطر عیسی مسیح در حوزه فرمانروایی خدا قرار داریم. ما با ایمان به عیسی مسیح وارد ملکوت خدا و قلمروی پادشاهی او میشیم. عیسی مسیح ما رو دوست داره. او ما را آنقدر دوست داره که با خون خودش و با کفاره خودش ما را از گناهانمون نجات بخشید. او ما را آنقدر دوست داره که ما را تا ابد به جمع مقدسان داخل کرد تا در ملکوتی که خودش بر اون سلطنت میکنه ما ایمانداران با یکدیگر همبسته و یک پارچه باشیم. ما از سلطنت پرمهر او، از اقتدار پرمهر او، از حمایت قدرتمند او بهره میبریم. این امتیاز و افتخار از آن ماست که شاه شاهان فرمانروای ما باشه و ما در کنار شاه شاهان سلطنت بکنیم. علاوه بر این یوحنا میگوید عیسی مسیح ما را نزد خدا و پدر خود کاهنان ساخت. بله، ما از گناهانمون آزاد شدیم و داخل یک ملکوت شدیم. ما با ایمان به عیسی مسیح وارد این ملکوت و قلمرو پادشاهی شدیم. مسیح بر ما سلطنت میکنه. ولی همچنین ما به کاهنان تبدیل شدیم. این یعنی چی؟ یعنی اکنون دسترسی مستقیم به خدا داریم. در عهد عتیق فقط یک کاهن اجازه داشت به حضور خدا داخل بشه. در اسرائیل فقط یک کاهن میتونست به قدس معبد وارد بشه. سالی یک بار کاهن اعظم وارد قدس الاقداس میشد که محل حضور خدا بود. اکنون همه ما ایمانداران کاهن هستیم. برای همین باور داریم که ایمانداران کاهنان می باشند. همه ما وارد قدس معبد می شیم. همه ما به خدا دسترسی داریم. ما عجب نجات دهنده‌ای داریم. پس واضحه که چرا یوحنا می گوید او را که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست ما را پادشاهان ساخت. در اون پادشاهی او بر ما سلطنت میکنه. همچنین عیسی مسیح ما را کاهنان نمود که مستقیم و بی واسطه به حضور خدای پدر دسترسی داریم. در ادامه یوحنا میگوید او را جلال و توانایی باد تا ابدالآباد. منظور یوحنا چیه؟ منظور اینه که او که همه این برکت ها رو به ما عطا کرده حق مسلم داره که تا ابد او رو بستاییم و جلال بدیم و برای ابدیت بر ما سلطنت بکنه. کلمه که در این آیه توانایی یا قدرت ترجمه شده به معنی اقتدار و حاکمیته. در واقع از انصاف و عدالت به دور خواهد بود اگر جلال و سلطنت عیسی مسیح ابدی و جاویدان نباشه. سپس به این کلام باشکوه و قاطع می رسیم. آمین، یعنی چنین باد. به این ترتیب یوحنا مقدمه خودش رو پایان می ده و ما رو به آینده می بره تا پربار بودن این کتاب بی‌نظیر رو درک بکنیم. یوحنا حتی قبل از اینکه مقدمه رو تموم بکنه غرق در ستایش و نیایش میشه. کتاب مکاشفه تقدیم اوست که ما را محبت می نماید و ما را از گناهان ما به خون خود شست و ما را نزد خدا پادشاهان و کاهنان ساخت. این کتاب جلال و قدرتی رو که عیسی مسیح شایسته اونه به او میده تا ابدالآباد. من باور دارم وقتی کتاب مکاشفه را درک میکنیم همه ما توانایی و ظرفیت بیشتری پیدا میکنیم تا عیسی مسیح را بهتر و پربارتر از قبل ستایش بکنیم. از این رو میتونیم همراه با یوحنا از صمیم قلب آمین بگیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که در این جلسه درگاه این کتاب رو به روی ما باز کردی. ما آماده ایم وارد بشیم و از ورق به ورق اون عبور بکنیم. همین حالا برای مسیح سرود ستایش میخونیم. همه ما آماده ایم اعلام بکنیم که او شایسته جلال و سلطنته. آماده ایم چنین سرود بخونیم: لایق است بره ذبح شده که قوت و دولت و حکمت و توانایی و اکرام و جلال و برکت را بیابد. بله، آماده ایم. این تازه آغاز راهه. ای پدر آسمانی، چنان که درباره جلال آینده مسیح بیشتر می آموزیم، دلمون رو از اشتیاق و شورمندی برای اون جلال پر بکن. در نام او دعا می کنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org